اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که اگر حالت سابقه ما با یقین اثبات نشده باشه بلکه با اماره معتبری اثبات شده باشه، آیا اینجا استصحاب جاری هست یا جاری نیست، و اگر جاری هست وجهش چیه؟ خب مرحوم آخوند فرموده بودن اشکالی که اینجا هست در صورتی هست که ما در باب استصحاب قائل به در باب حجیت امارات قائل به جعل منجزیت معذریت باشیم، ولی اگر در باب استصحاب قائل به این باشیم در باب امارات قائل به این باشیم که احکام ظاهریه شرعیه حجیت امارات و احکام ظاهریه شرعیه است، اشکال وارد نمیشه. بعد ایشون به این بیان تعبیر میکنند تو حاشیه، این بیان رو در حاشیه منهم بیان رو توضیح دادن که ما فقطش رو خوندیم. اما بناهن علا ما هو المشهور من کن معدیات الامارات احکاما ظاهریتا شرعیه کما شهر نظنیت الطریق لا تنافی قطیت الحکم فالاستصحاب جار لان الحکم الذي ادت الیه الاماره محتمل البقاء لامکان اصابتها الواقع و کان مما یبقا تا آخر عبارت. خب اینجا اینکه مراد از این عبارت چیست، چه تقریبی رو میخوان ایشون ذکر کنن، مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول این بیان رو بازگشت دادن به یک نوع استصحاب کلی، از نوع استصحاب کلی قسم ثانی، به این بیان که ما بگیم احکام ظاهریه در جایی که اصابه با واقع پیدا می کند این احکام واقعی، این همون احکام واقعی است، یا به تعبیر بعد از آقایون مندکی در احکام واقعی است، و اگر مطابق واقع نباشد یک حکم جدیدی شارع جعل کرده. بنابراین ما در واقع در مورد اماره احتمال می دهیم این اماره مطابق واقع باشد، اگر مطابق واقع باشد حکم واقعی موجود هست، اون حکم واقعی چون احتمال دارد واقعی باشد محتمل البقا هست، احتمال داره مطابق با واقع نباشه، اگر مطابق با واقع نباشه خب این دیگه باقی نیست و عرض کنم خدمت شما طبیعتاً باقی نیست. خب بنابراین ما یقین داریم در موارد قیام اماره به اینکه یک حکم واقعی اینجا موجود هست، یک حکم اینجا موجود هست، جامع حکم موجود هست، مردد بین این که یک حکم ظاهری باشد که مخالف واقع هست، یک حکم ظاهری مستقل که مخالف واقع باشد، در این صورت دیگه باقی نیست، یا یک حکم واقعی باشد که احتمال بقاش موجوده، بنابراین این یکی از انواع قسم ثانی از استصحاب کلی هست. استصحاب کلی قسم ثانی گاهی وقت اینجوری هست که شیء مردد بین دو این جامعه ما مردد بین دو فرد هست، یک فردش قطعی الارتفاع، یک فردش قطعی البقا هست. ولی یه موقعی مردد بین دو فرد هست که یک فردش قطعی الارتفاع، یک فردش محتمل البقا هست، نه قطعی البقا. این هم یک قسم دیگری از استصحاب کلی قسم ثانی هست، این داخل در اون قسم از استصحاب کلی قسم ثانی قرار میگیره. و این بعد البته مرحوم آقای صدر اینجا استصحاب رو که میخواد جاری کنه یه بحثی در مورد استصحاب جامعه بین حکم ظاهری و حکم واقعی کردن و یکی از محتملاتشون رو همین احتمال قرار دادن و بحث کردن که حالا در مورد بحثیشون صحبت میکنیم. ولی آقای به هر حال آقای حکیم در حقایق الاصول کلام مرحوم آخون رو به استصحاب جامعه بین حکم ظاهری و حکم واقعی بازگردوندن، ولی من تصور میکنم این لااقل در حد احتمال این مطلب رو میخوام عرض بکنم که مرحوم آخون نمیخواد استصحاب کلی کنه، میخواد ایشون استصحاب شخصی بکنه و ایشون اصلا حکم ظاهری رو یک حکمی در قبال حکم واقعی نمیدانه، حکم ظاهری رو متمم حکم واقعی میداند. در جاهایی که حکم واقعی یعنی همون حکم واقعی هست که به دلیل حکم ظاهری توسعه پیدا کرده، دلیلش متفاوت هست. یه تعبیری در بعضی بحثای دیگه داره، ببینید در صفحه 468 در بحث استصحاب حکم معلق و بالجمله یکون الاستصحاب متمما لدلاله الدلیل على الحکم فيما احمل او اجمل کان الحکم مطلقا او معلقا فبرکته یا ام الحکم بالحالت طارئه اللاحقه کالحالت السابقه. این یه همچین تعبیری اینجا در اون بحث هست. من احتمال میدم مرحوم آخوند میخواد حکم عرض کنم خدمت شما استصحاب رو کلن مکمل و متمم حکم واقعی میداند. حالا اینجوری من بیان کنم، حالا در مورد استصحاب این مطلب رو فرمودن، در مورد حجیت امارات هم میتونن همین مطلب رو بفرماین. من حالا اینجوری عرض بکنم، حجیت اماره دو فایده ای داره. یه فایده اینه که اگر مطابق واقع باشه اون واقع رو فعلی میکنه، اگر مخالف واقع باشه واقع رو توسعه میده، یعنی در واقع خود شارع مقدس واقع رو در ظرف شک که در واقع هم تعمیم داده. این کنه همون حکم هست که گسترش پیدا کرده، ظرف شک رو هم در بر گرفته، به خصوص در مورد حجیت امارات، اماراتی که ناظر به واقع هستن ممکنه ما این مطلب رو بگیم، یعنی حکم ظاهری که در موارد امارات هست رو تعمیم یافته همون حکم واقعی بدانیم، ولی در موارد اصل عملی این شکلی ندانیم. بین اینها ممکنه کسی فرق هم بگذاره. هر حال من یه همچین احتمال میدم. این تعبیری که زن کمشتر نظنیت تریه لا تنافی قدیت الحکم که مرحوم آخوند اینجا تعبیر کردن، ظنیت طریق لا تنافی قطعیت الحکم، ظاهرش اینه که یک حکم شخصی رو میخواد بگه این قطعیه، یعنی یک حکم شخصی اینجا قطعی هست و البته مراد و همون حکم قطعی همونی هست که زن متعلق زن هست، یعنی حکم واقعی و این حکم ظاهری که قطعی هست، هم در ظرف اصابه به واقع هست هم در ظرف عدم اصابه به واقع هست، این رو با اون حکم واقعی یک حکم میداند و یک حکم قطعی میداند. یه همچی تقریبی فکر میکنم که مرحوم آخوند تصوراتش این باشه، برای یه همچی احتمالی در کلام مرحوم آخوند میره. حالا دقت بفرمایید، ایشون به کلامشون هیچ که کهنه استصحاب از قسم استصحاب کلی میخواد بشه اشاره نشده. اینی که اون بیانی که مرحوم آقای حکیم در تفسیر کلام مرحوم آخوند دارن از عبارت مرحوم آخوند برداشتش خالی از صعوبت نیست. علاوه بر این من حالا این مطلب دوم که تفسیری که ما کردیم خب وابسته به این هست که ما واقعا یه همچی مطلبی رو بپذیریم که حکم ظاهری ولو به نظر عرف یک حکم واقعی یک حکم باشن و تعدد نداشته باشن، تعدد فردی نداشته باشن، خب به هر حال ممکنه کسی بپذیره ممکنه کسی نپذیره، خیلی قابل اثبات نیست این تقریبی که احتمال داریم در بیان مرحوم آقای آخوند. اما تقریب اولی که آقای حکیم مطرح کرده، این تقریب در کلام آقای صدر مورد بحث قرار گرفته. آقای صدر برای اینجا برای حل مشکل جریان استصحاب در مواردی که حکم سابق با اماره ثابت شده وجوه مختلفی رو ذکر میکنه. وجه اولش این هست که ما استصحاب جامع حکم ظاهری و حکم واقعی رو بکنیم. بعد ایشون بفرماید این استصحاب جامع بین حکم ظاهری و حکم واقعی مبتنی بر این هست که ما تحلیلمون از حکم ظاهری چه شکلی باشه. سه تا مبنا در تحلیل حکم ظاهری وجود داره و بر اساس این مبانی جریان استصحاب فرق میکنه. یک مبنا این هست که ما بگیم حکم ظاهری، اگر کلن حکم ظاهری یک حکم مستقلیه، چه به واقع اصابت بکنه چه به واقع اصابت نکنه، این جعل مستقل از حکم واقعی داره. خب اگر این باشه، استصحاب از قسم استصحاب کلی قسم ثالث هست، چون اگر حکم ظاهری باشد، این حکم ظاهری چون به سبب قیام اماره هست، این بعد از اینکه اماره از بین رفت دیگه اون حکم ظاهری هم از بین میره چون به سبب قیام اماره است. اما این یک، اما اگر البته اون شخصی که یقین، یعنی امر مردد بین این است که در زمان یقین این حکم ظاهری باشد که حکم ظاهری قطعا برطرف شده، یا حکم واقعی باشد، اون حکم واقعی ممکنه موجود باشه. اون حکم واقعی البته اگر موجود باشه از قبل هم موجود بوده، این قسمی از استصحاب کلی قسم ثالث هست که اون فرد محتمل البقا، اون فرد قبلا هم در کلیه یا احتمالاً همراه با اون فرد احتمالا در زمان سابق هم موجود بوده. این قسمی از استصحاب کلی قسم ثالث هست که مرحوم شیخ انصاری متمایل هست به جریان استصحاب در اون. آقای صدر میگن ما استصحاب رو در کلی قسم ثالث مطلقا جاری نمیدانیم، بنابراین این استصحاب جاری نیست. یک شکل. یه شکل دیگه اینه که بگیم که حکم ظاهری در فرض اصابه همون حکم واقعیه، در ظرف عدم اصابه اصلا وجود خارجی نداره. خب اینجا یه باشه ما یقین سابق هم نداریم، چون فرض اینه که حکم ظاهری هیچ وقت موجود نیست، یعنی احتمال داره که اصابه نکنه، چون احتمال داره اصابه نکنه ما یقین نداریم که حتما اون حکم واقعیه اینجا موجود هست، ممکنه این حکم ظاهری مخالف واقعی باشه پس فرمانی موجود نباشه. خب این روشنه که حساب جاری نمیشه. قسم سوم اینه که حکم ظاهری در فرض اصابه مندک که در حکم واقعیه، در فرض عدم اصابه حکمیست مستقل. اینجا در واقع استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود، ولی که اینجا مجال این هست که ما ممکنه استصحاب رو بخوایم جاری بدانیم، که مرحوم آقای حکیم کلام مرحوم آقای صدر رو به همین قسم باز میگردنه. آقای صدر میفرماید که این قسم اخیر ممکنه توهم بشه که استصحاب جاری میشه، ولی تحقیق اینه که همین قسم اخیر هم تحقیق جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه، به دلیل اینکه در واقع جامع ما اینجا حکم ما مردد بین این هست که یا حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری مخالف واقع باشد. حکم ظاهری مخالف واقع منجز نیست، وقتی منجز نیست جامع بین المنجز و غیر المنجز این منجز نیست، جامع بین ما له الاثر و ما لیس له الاثر لا اثر له، فان النتیجه تتبع اخص المقدمتین. این بیان آقای صدر. بنابراین استصحاب به نحو کلی از نوع قسم ثانی هم تصویر کنیم، اینجا شرایطش تام است. اینجا به نظر میرسه که من سر کلاس هستم، ببخشید. استصحاب از نوع کلی قسم ثانی هم باشه، به گفته مرحوم آقای صد استصحاب جاری نیست، ولی به نظر میرسه که بیان مرحوم آقای صد از دو جهت محل اشکال هست. یک جهت این که ببینید شما میفرمایید که حکم ظاهری که مخالف واقع باشه این حکم اثر نداره، و اگر اثر نداره بچه شعاره این حکم جعل کرده. شما مبناتون این است که شعاره در جایی که اون حکم واقعی هم نیست یه حکم ظاهری جعل کرده. چه فایده داره این حکم ظاهری رو جعل کردن؟ باید یه فایده داشته باشه. شما باید این رو بگید که این حکم ظاهری ولو مخالف واقع هم هست لزوم امتثال داره. اگر لزوم امتثال نداشته باشه بر چی جعل کرده؟ و این جعلش بشه چه فایده داره، چه خاصیتی داره؟ و خب این مطلب به نظر میرسه که به هر حال رو این مبنا که ما حکم ظاهری رو براش یک جعل مستقل در ظرفی که مخالف واقع باشه تصویر کنیم، باید یه فایده براش تصویر کنیم، ولو وجود لزوم امتثال عقلی رو برای حکم ظاهری هم قائل بشیم. اونی که به نظر میرسه فرق حکم ظاهری و حکم واقعی در لزوم امتثال نیست، هر دوشون لزوم امتثال حال کونهی موجودن دارن، ولی حکم ظاهری بعد از انکشاف خلاف دیگه موجود نیست، بعد از عدم وجود دیگه اثرش مادامیه، مادام لم ینکشف الخلاف هست، و حکم واقعی دیگه چون درش انکشاف خلاف مطرح نیست، این مادامیت برای حکم واقعی موجود نیست. بنابراین این تصویر که حکم ظاهری مخالف واقع اثر نداره، این حرف به نظر ناتمام میاد. یه نکته. نکته دوم، این مطلب که مرحوم آقای صدر مکرر این رو داره و ما مکرر هم اشکال کردیم، اون اینه که ایشون میفهمد جامع بین مالا اثر الله و مالا الاثر، این جامع اثر نداره. ببینید، ما جامع رو یه موقعی به نحو مطلق الوجود در نظر میگیریم. جامع به نحو مطلق الوجود در نظر گرفته بشه، خب باید تمام افراد اثر داشته باشه تا این مطلق الوجود هم اثر داشته باشه. ولی اگر جامع به نحو صرف الوجود باشه، صرف الوجود همینی که اون فردی که جامع با او محقق می شود اثر داشته باشد کافی هست، لازم نیست که تمام افراد جامع اثر داشته باشه. ما فرض کنید اولین نفر یک شیء اثر داشته باشه کافی هست، ولو لازم نیست تمام افراد اثر داشته باشه تا اون جامعه رو ما بگیم اثر داره. ببینید، یه موقعی هست که تمام افراد امکان داره صرف الوجود باشن، خب اب نداره، باید همه اون افراد که می توانند محقق صرف الوجود باشن اثر داشته باشن تا این صرف الوجود ما بگیم اثر داره. ولی اگر صرف الوجود حتما با یک فرد خاص تحقق پیدا می کند و اون اگر تحقق پیدا کند با اون فرد خاص تحقق پیدا می کند و اون فرد خاص هم تحقق داره، قطعا جامعه هم اثر داره دیگه. ما لازم نیست اون اثر رو بگیم اثر فرده، نه اثر جامعه هم هست. ما در واقع در منحنفی ما فرض این هست که اثر مال حکم واقعیه، با حکم ظاهری که مخالف واقع هست اثر نداره. این جامع اگر موجود باشد بقاءً در ضمن همون حکم واقعیه موجود هست و اون حکمی که در ضمن حکم واقعی موجود است اقلن لزوم امتثال داره. لزوم امتثال رو شما نمیتوانید بگید اثر اون فرد، اثر اون جامع نیست. نه، صرف الوجود جامعی که در ضمن فرد حکم واقعی تحقق پیدا میکنه اون اثر داره. وقتی اون اثر داره وجهی نداره که ما استصحاب رو جاری نکنیم. خب این عرض کنم خدمت شما، نظر میرسه که بنابراین بیان مرحومان به استصحاب کلی قسطستانی هم برگردونیم که مرحوم آقای حکیم اون برگردوندن، بیانشون تام هست و مانعی نداره که ما همچه استصحابی رو جاری کنیم. البته همه اینا متوقف بر این هست که ما اینجور استصحابات رو عرفی بدانیم، یعنی بگیم عرف متعارف این استصحابات ذهنش خطور میکنه و امثال اینا. تو تمام این گونه استصحابات این توجه به این که این استصحاب عرفی هست عرفی نیست باید انجام بشه. تو خیلی از این بحثا به این مطلب توجه نمیشه که نه همینی که با دقت عقلی ما یه استصحاب جور کردیم کافی دونسته شده برای جریان استصحاب، ولی خب باید بگیم عرفن هم یه همچی استصحاب جاری میشه. بعید نیست، من نمیخوام بگم که عرفن جا استصحاب جاری نیست، ولی تنبیه میخوام بدم که بحث این که عرف به این استصحاب توجه داره، این رو هم باید ما توجه بکنیم. خب این البته عمده قضیه اینه که اون تفکیکاتی که بین اینکه این آیا این استصحاب از نوع کلیه یا از نوع شخصیه امثال اینها، خب شاید به اینا توجه نداشته باشه که احساس ها رو کلی میدونه، شخصی میدونه، امثال اینها. یعنی اون تصویری که ما احتمال میدیم در کلام مرحوم آخون یا تصویری که مرحوم آقای حکیم از کلام مرحوم آخون تصویر کرده از عرف، این دیگه به این تفکیکات و به این تحقیقات که به نحو حساب کلیه یا به نحو حساب شخصیه امثال اینا شاید توجه نداشته باشه. اصل این استصحاب رو جاری کنه بدون توجه به این که لب قضیه و حقیقت قضیه از نوع استصحاب کلیه و ثانیه یا از نوع استصحاب شخصیه که ما احتمال میدادیم که کلام مرحوم آخون نازل به اون باشه. خب حالا این مرحوم آقای صدر یک راه حلای دیگه ای رو برای کلام برای حل مشکله برای حل مشکله جریان استصحاب در موارد که حالت سابقه با احماره اثبات شده نه با یقین اثبات شده مطرح میکنن. وجه دوم وجه مرحوم آخون که ما بگیم اصلا یقین معتبر نیست بلکه حدوث سابق کفایت میکنن که ایشون این بحث رو خیلی تشریح و شروع میکنند و بحث های مطرح میکنند که به قسمتی از اونها در جلسه سابق اشاره کردیم. ولی اصل مطلبی که در این وجه دوم هست ما این مبنا رو نپذیرفتیم که در استصحاب یقین اعتبار نداشته باشه و حدوث کفایت کنه. مبنای این وجه دوم رو که ما نپذیرفتیم دیگه اون به اون تحقیقات و توضیحاتی که مرحوم آقای صدر پرداختن نمیپرداده. وجه سوم وجهی است که خود من و آقای صدر و مبانی خودشون دنبال میکنن. اون وجه این هست که روح حکم ظاهری شدت اهتمام مولا هست و این شدت اهتمام مولا ولو خدوستن به جهت قیام اماره باشه و بقاهن به جهت دیگر باشه، این شدت اهتمام یک شدت اهتمام هست. مجرد این که شدت اهتمام حدوثاً به خاطر قیام اماره است، مثلا بقاهن به جهت استصحاب هست، او باعث نمیشه که این حکم رو دوتا حکم میکنه. بنابراین ما نفس اون شدت اهتمام رو استصحاب میکنیم و اونی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال همین شدت احتمال. حالا من دوستان کلمات آقای صدر رو در این قسمت هستم ببینن، من دیگه باز نمی کنم فرمایش آقای صدر رو، همین خود رفقا مباحث الاصول رو ببینن. فردا کلاس راهنما اینا رو کلاس راهنما مطالب آقای صدر رو بیشتر باز میکنیم، ولی من اصل مطلب رو میخوام با همین مقدار اشاره اجمالی که کردم عرض کنم که اولا آیا این شدت اهتمامی که آقای صدر می‌فرماید این تحلیل عرف هم توجهش داره یا یک تحلیل عقلیه؟ به نظر می‌رسه که عرف توجه به این مطلب نداره، این تحلیل عقلی هست که حکم ظاهری رو ما میگیم روح برگشتش به شدت اهتمام مولا هست. عرفاً اینا رو توجه نمی کنن، بنابراین این قضیه متعقنه ما عرفی نیست و به نظر میرسه که بیان آقای صدر خام میره. در ثانی این که شدت اهتمامی که ناشی از قیام اماره باشه با شدت اهتمامی که ناشی از استصحاب باشه یک شدت اهتمام شخصی هست که حدوثاً به سببی هست و بقاهاً به سبب دیگر هست، به نظر من اینجوری نیست. اینا دو تا شدت اهتمام مختلف هست، بنابراین کمان که کاشفش اینه که خود ایشون خود حکم ظاهری رو متفاوت میبینه. حکم ظاهری که به انگیزه به هر حال حکم ظاهری که به انگیزه به جهت قیام اماره هست، به حکم ظاهری که به جهت استصحاب هست، دوتا میدانن. چطور شد حکم ظاهری ها متعدد شد ولی اون شدت اهتمامی که منشأ حکم ظاهری هست اون یک شدت اهتمامه؟ من اینو نمیفهمم که چطور میشه که این شدت اهتمام ها یکی هستن ولی اون در حالی که ما اگر قرار باشه اینجوری بگیم حکم ظاهری که به منات قیام اماره است با حکم ظاهری که به منات استصحاب هست اینا یک حکم ظاهری هستن و ما چون احتمال میدیم که این حکم ظاهری وجود داره مثلا این حکم ظاهری رو چیز میکنیم. حالا یه نکته دیگه میخوام من عرض بکنم که اشکال مشترک به هر دو بحث هست. ما این که میگیم شدت احتمال محتمل باید باشه و اون شدت احتمال محتمل رو استصحاب میکنیم، معقد نظر از استصحاب باید محتمل باشه. شدت احتمامی که به خاطر استصحاب احتمالش میره، ما استصحاب برای اجرای اثر خود استصحاب نیست، استصحاب برای اجرای اثر مستصحب هست و معقد نظر از استصحاب باید شدت احتمام اینجا شما تصویر بکنید. بنابراین اگر حالا عرض کنم وجوه دیگری برای حل مشکل هست، اون وجوه مبتنی بر این هست که استصحاب برای اثر مستصحب نیست، اثری که یک چه بسا اثر خود استصحاب هم کفایت کنه برای عرض کنم خدمت شما اجرای استصحاب و اینا. ولی علی تقدیر این وجهی که ما داریم الان دنبال میکنیم بر این پایه است که ما میخواییم بگیم که اون مستصحب ما باید باقی باشد، احتمال بقاش بدهیم مقامز نظر استصحاب. اون چیزی که محتمل البقا هست با قطع نظر از استصحاب بیاد این احتمال بقا رو فعلیت بکنه بده. ولی جایی که احتمال بقایش به برکت استصحاب هست، اونجا به نظر میرسه که نمیتوانیم استصحاب رو جاری کنیم. حالا بقیه وجهایی که در اینجا هست این رو در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آله و صحبه.